جهانی تلورانس داریم که احیانا دارو نشتی پیدا بکنه. شما میگید وجود دارد، چند درصد احتمال داره؟
من نظر شخصی میتونم بدم، فکر نمی‌کنم بیشتر از 4-5 درصد باشه، ولی
فرض کن بله 5 درصد تلورانس تلورانس طبیعیه، بالاتر یا پایین‌تر 5
درصد. شما 1 درصد رو میگین زیاد و 5 درصد میگین؟
خب نه 5 درصد هم وجود داره، همه سهم دارن. من اتفاقا میخوام بگم همه سهم دارن. بپذیریم، اول بپذیریم کلینیکا سهم دارن،
بله.
کارخونه ها سهم دارن، نظام دارویی سهم داره، عطاری ها سهم دارن، مردم هم سهم دارن در این قضیه.
بله.
حالا باید نگاه بکنیم چجوری باید حلش بکنیم. موسیقی تیتراژ ما یعنی که وقتمون به پایان رسیده، اما این پایانی همچنان باز نمیمونه.
من نظرم کارتل اصلی رو دارم،
می‌خواستم خواهش بکنم نگاه کلی به درمان داشته باشیم.
سنوندگان و بینندگان عزیز، سپاسگزارم. موضوع صنفی نیست. نماینده مجلس محترم جناب دکتر ملک فاضلی، جناب دکتر رستمی، جناب
امیدوارم که دیگه این مشکل هم حل بشه، سیستم نظارتی
تقویت بشه و تولید هم تحت نظارت. ان این موضوع همچنان باز خواهد بود، باز هم در فواصل مختلف به این موضوع میپردازیم. از همه شما سپاسگزارم و شما ملت بزرگ ایران که با ما همراه بودید. خدا نگهدار و فرزور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. دعوت می‌کنم با هم بشنویم برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو با موضوع اعداد در بودجه 1400 به مناسبت ارائه بودجه به مجلس.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که مستحضر هستید، بودجه سال 1300-1400 تقریبا مجلس شورای اسلامی شد و به همین مناسبت میخواییم به بحث اعداد در بودجه 1400 با حضور کارشناسان و صاحب نظران بپردازیم. به صورت حضوری در خدمت جناب آقای دکتر حسن خوشپور، مدیر کل اسفنق سازمان برنامه و بودجه کل کشور، و جناب آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی هستیم و در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. اما شما همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی میتونید از طریق شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ما رو در این برنامه همراهی بفرمایید. آدرس وبسایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir در خدمت شما عزیزان هستیم. در این فضا میتونید برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو پیگیری بکنید، ضمن اینکه تا ساعتی بعد از این برنامه فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی این وبسایت در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. اپلیکیشن ایران صدا رو هم که قطعاً میدونید و نصب دارید روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون، از این طریق هم به صورت زنده و هم اگر نتونستید به صورت زنده شنونده برنامه ما باشید، میتونید در زمانی که صلاح میدونید شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی در اپلیکیشن ایران صدا باشید.
بودجه سال آینده در حالی آخرین مراحل را پشت سر می‌گذارد که گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد بخش مهمی از اعداد و ارقام مشخص شده است. بر اساس اعلام آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، قیمت دلار یا به عبارتی نرخ ارز در بودجه سال آینده بین 11 تا 11500 تومان تعیین شده است. در عین حال بودجه سال آینده بر مبنای فروش نفت 40 دلاری تدوین شده است.
نرخ ارز رو به گونه ای توی محاسباتمون دیدیم که حوالی 11 تا 11500 تومان باشه.
نفت چطور؟
نفت رو هنوز قطعی نکردیم، ولی برآوردهای اولیه ما 40 دلار.
ایران به واسطه تشدید تحریم‌های آمریکا و اعمال تحریم نفتی دوره سختی را از سال 1397 تا کنون پشت سر گذاشته است. این سه عدد مهم یعنی نرخ 11 تا 11500 تومانی، نفت 40 دلاری و صادرات 700 هزار بشکه‌ای شاکله اصلی بودجه را روشن می‌کند. به این ترتیب روشن است که سیاست جدایی از نفت در سال آینده نیز قرار است پیگیری گردد. آقای علی ربیعی سخنگوی دولت در مورد اهداف اصلی بودجه 1400 گفتند:
مهمترین اهداف بودجه 1400 کاستن از بودجه جاری نفت، کاستن از بودجه جاری و هزینه های دولت، دوم کاستن از رابطه بودجه جاری با نفت. این دو هدف مهم بوده که در دولت در بحث بودجه دنبال شد. درونزا شدن درآمدهای برای اداره کشور، تقویت بخش غیر دولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقر مطلق، دنبال کردن حمایت‌های معیشتی، گسترش اشتغال‌های خرد، کوچک و متوسط، دنبال کردن طرح تأمین مسکن ملی در قالب برنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی، مولد کردن دارایی‌های دولت و توجه به بهره‌وری از جمله اهدافی بود که بحث شد. ایجاد عدالت‌های منطقه‌ای، اتمام پروژه‌های نیمه تمام، توجه به محیط زیست و گسترش صادرات غیر نفتی، توجه به فناوری‌های نو و شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز توسعه برنامه‌های جهت حفظ سلامت مردم از جمله اهداف بودجه بود.
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای کارکنان و بازنشستگان در محدوده 25% خواهد بود. البته در این راستا نیز پیش بینی می شود میزان افزایش پلکانی انجام شود و متوسط افزایش در محدوده 25% باشد. همچنین در پیشنویس لایحه بودجه 1400 حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آتی 3,500,000 تومان در نظر گرفته شده است. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد کسری بودجه 1400 گفتند:
دولت ظاهر قضیه میاد بودجه رو بالانس میکنه، مثلا میگه منابع ناشی از مالیات، منابع ناشی از بخشای دیگه، به بخش بعدی که استقراض میرسه اینو میاره. از نظر ما هر گونه استقراض در بودجه عملا کسری است، یعنی مفهوم سادهش کسری. ما پیشنهادمون اصلاح ساختاره. اصلاح ساختار در دو سه بخش آوردیم، یکی اصلاح ساختار نظام مالیاتیه، یکی حوزه بحث شرکت‌های دولتی و بانک هاست. اصلاح ساختار که عملا 2.5 برابر بودجه عمومی کشور حجم بودجه اوناست که اگر اصلاح حتی اگر جزئی هم انجام بشه کمک میکنه. یکی هم مولدسازی دارایی‌های دولت و سرفصل‌های دیگه. الان بخشی از اونو شروع کردیم در کمیسیون اقتصادی. خوشبختانه یکی از اقدامات خوبی که انجام شد اصلاح پایه، ایجاد پایه جدید مالیاتی تحت اون مالیات بر عایدیه.
امیدوار هستیم در سال پیش رو با تلاش دولت مردان بودجه 1400 محقق شود و شاهد کسری بودجه نباشیم.
خب گزارش ابتدای برنامه رو شنیدید که میدونم ورودی خیلی خوبی بود برای موضوع امروز برنامه، اعداد در بودجه 1400. در ابتدای برنامه عرض سلام و خیر مقدم داشته باشیم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب دکتر حسن خوشپور مدیر کل اسبق سازمان برنامه و بودجه کل کشور. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، متشکرم،
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر همت قلی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی و بودجه. حضرت عالی هم خیلی خوش اومدید.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی میهمان گرامی برنامه جناب عالی خوشبود و شنوندگان عزیزم.
ممنون از شما جناب دکتر خوشپور. گفتگو رو با شما آغاز بکنیم. توی ورودی برنامه شنیدیم اعداد و ارقامی رو که مطرح کردن که در بودجه 1400 مطرح شده. ما به هر حال میدونیم که بودجه حاوی درآمدها و منابع درآمدی و هزینه ها هستش. اگر موافق باشید ابتدا در رابطه با منابع درآمدی صحبت بکنیم، تفاوت اونها با سال 1399 و اینکه چقدر احتمال میدیم که این منابع تأمین بشه در سال 1400. در خدمتتون هستم.
عرض میکنم خدمت شما استعذار دارید که بودجه تبلور مالی نحوه حکمرانی دولت هست و وقتی سند بودجه رو نگاه بکنیم متوجه میشیم که دولت در سال برنامه‌ریزی شده به چه صورت فعالیت خواهد کرد. حجم کل بودجه جدولی که تنظیم شده 2435 هزار میلیارد تومانه. من اولش یه عذرخواهی بکنم اگر تو گفتن ارقام واحد رو بعضی اوقات اشتباه کردم، ببخشید. من هر رقمی رو که مطلق عرض کردم هزار میلیارد تومان واحدش است.
بله.
از این 2435 میلیارد تومان 900 نزدیک به 930 هزار میلیارد تومانش مربوط به بودجه عمومی دولت و 1562 میلیارد تومان هم مربوط به شرکت‌های دولتی هست که البته این دوتا رقم هیچ شباهت و سنخیتی با هم ندارن، ولی خب قانون الان گفته بودجه به این صورت تنظیم بشه. از 930 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت اگر که اون 88 هزار میلیارد تومان که مربوط به درآمد و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها است بذاریم کنار، حدود 845 هزار میلیارد تومان حجم بودجه عمومی دولت است. در سال 1400 فقط 38 درصد این منابع از محل درآمدهای عملیاتی تأمین میشه، یعنی مالیات، حقوق عوارض ورودی و اینجور چیزا. 27 درصدش از طریق فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و 35 درصدش هم عمدتاً از طریق فروش اوراق تأمین میشه، یا ایجاد بدهی توسط دولت یا فروش بدهی توسط دولت تأمین میشه. میخوام عرض بکنم که با این شکل تو بخش درآمدها کاملا مشخصه که بودجه یک بودجه توسعه ای نیست.
بله.
به دلیل اینکه دولت توسعه ای نیست. حالا شما فرمودید که قسمت منابع اول بحث بشه. من عرضم اینجاست اگر شما اجازه بدید بودجه رو به صورت یک پکیج کامل ببینیم، اینی که درآمدها و منابعی که تأمین میشه به چه مصرفی میرسه. اونم حاکی از این هست که جهتگیری بودجه آیا جهتگیری روزمرگی و تأمین هزینه های جاری است، یا اینکه به سمت توسعه و ایجاد ظرفیت ها داره دولت در سال آینده حرکت میکنه. خب ببینید، درآمدها در سال آینده فقط 10 درصد رشد کرده. درآمدهایی که از محل مالیات و حقوق و عوارض ناست در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه سال 99 10 درصد رشد کرده، در حالی که فروش نفت و فرآورده های نفتی و دارایی های کشور و دولت 109 درصد رشد کرده. یعنی وابستگی درآمدهای بودجه، منابع بودجه عمومی دولت به این منابع به مراتب افزایش یافته. یا در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی که اوراق خزانه، اوراق اسلامی، اوراق مشارکت به فروش میرسه 71 درصد ارقام لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون 1399 افزایش پیدا کرده. پس بنابراین جهتگیری اصلی بودجه جهتگیری توسعه‌ای نیست و دولت این منابع رو به دست میاره که هزینه های نیروی انسانی، هزینه های که با عدم کارایی هم صورت میگیره و دولت لخت و تنبل و بسیار بزرگ رو تامین مالی کنه. در بخش هزینه ها الان ما درآمد عملیاتیمون 317 هزار میلیارد تومنه، در حالی که هزینه‌مون 637 هزار میلیارد تومنه. ببینید نزدیک به دو برابر درآمدی که دولت در میاره هزینه خودش میکنه. درآمد ها، نه من هنوز من فروش نفت و فروش اوراق خدمتتون عرض نکردم. پس تو بودجه جاری دولت با کسری بسیار بزرگی مواجهه. از کجا اینو تامین میکنه؟ از فروش نفت و فرآورده های نفتی و از طریق فروش اوراق اسلامی. در حقیقت ما بودجمون وابسته به نفت هست. این مقصر قوه مجریه و دولت نیست، نظام حکمرانی به این صورت پیش رفته. حالا اصلاح نظام بودجه ریزی هم مطرح میشه، ولی میخوام عرض بکنم این اصلاح نظام بودجه ریزی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. حداقل دو تا برنامه 5 ساله باید بگذره، چون که اصلاح نظام بودجه ریزی به معنای اصلاح روش حکمرانیه. به معنی تغییر نظام اقتصاد سیاسیه، یعنی تغییر تقسیم کار ملی بین دولت و بخش‌های غیر دولتی. خب فعلا این بودجه نسبت به سال قبل هیچ تحولی درش نیست، فقط ارقام رشد پیدا کرده با توجه به متغیرهای محیطی که برای کشور وجود داره، یعنی برنامه‌ریزی خاصی نشده. اینی که نرخ ارز پارسال انقدر بوده الان انقدر شده، به ما تحمیل شده، یعنی به نظام برنامه‌ریزی تحمیل شده. خودمون با اراده نرخ ارز رو انتخاب نکردیم که از طریق اون سیاست گذاری بکنیم. یا مثلا اینی که 25% هزینه پرسنل دولت داره افزایش پیدا میکنه، هیچ کس محاسبه نکرده آیا این 25% به کارایی دولت اضافه میکنه یا نه بر عدم کارایی های دولت بیشتر میافزاید.
خیلی آقای دکتر خوشبو معتقد هستن که بودجه‌ای که برای 1400 در نظر گرفته شده کاملا یه نگاه روزمرگی داره و اینکه بریم جلو حالا ببینیم چه اتفاقی در واقع رقم میخوره، هیچ برنامه ریزی برای صورت نگرفته واقعا. و اون اصلاحاتی هم که حضرت عالی عنوان کردید، حداقل حالا برخی معتقدن نه، در دوره کوتاه مدت تری میشه این اصلاحات ساختاری رو در نظام بودجه بندی ایجاد کرد، بعضی ها هم مثل حضرت عالی نگاهشون این هست که حداقل یک دوره، دو دوره 5 ساله یا 10 ساله نیاز هست تا این اصلاحات شکل بگیره. اون کارشناسان معتقد هستن که در این بودجه که برای 1400 ارائه شده کماکان خبری از حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در نظام بودجه بندیمون دیده نمیشه.
دقیقا درسته
و همون نگاه روزمره است که دولت ترجیح میده که حالا من این بودجه رو ارائه دادم و اینکه حالا ببینیم چه اتفاقی در واقع در سال 1400 رخ میده. نرخ ارزم که حضرت عالی به درستی اشاره کردید، در واقع تحمیل شده به ما این نرخ ارز که در بودجه ببینیم و خیلی ها معتقدن باز حتی میتونست نرخ ارز رقم های دیگری باشه و این رقم شاید یه رقم پایه باشه. اشاره کردید به نوع ترکیب درآمدها که فروش نفت در واقع 109% رشد داشته توی این بودجه، دارایی‌های مالی 71% و امثال هم. چقدر ما این درآمدهایی رو که پیش بینی کرده بودیم برای سال 1399 تحقق پیدا کرده که حالا میایم اون رو مقایسه میکنیم با 1400 و میگیم اینقدر افزایش داشتیم؟ اگر اون درآمدها تحقق پیدا نکرده باشه قاعدتا این رشد خیلی بیشتر هست و در سال 1400 ما با مشکل خیلی بزرگتری روبرو میشیم نسبت به 1399 در تحقق درآمدها.
دقیقا همینطوره. ببینید نظام و فرایند بودجه‌ریزی در دولت به این صورت هست که ابتدا هزینه ها برآورد میشه و بعد برای اون هزینه ها درآمد پیش بینی میشه، در حالی که نظام بودجه‌ریزی کارا این هست که توانایی های مالی و اقتصادی اون مورد برنامه‌ریزی ابتدا شناسایی و محاسبه بشه و بر اساس اون چشم‌انداز، اون اهداف بلند مدت و میان مدت و اون کارهایی که در سال برنامه‌ریزی میخواد انجام بشه، این درآمدها به موارد مختلف هزینه هم از جاری، سرمایه گذاری اختصاص پیدا کنه. ولی نظام برنامه‌ریزی کشور به این صورتی که اول هزینه ها رو میگن برآورد کنیم و بعد براش درآمد بسازیم. پس در حقیقت این سوال شما پاسخش این هستش که اصلا در پیش بینی درآمد برای سال آینده تحقق یا عدم تحقق یا چقدر محقق شده درآمد سال قبل مد نظر قرار نمیگیره. من وقتی خدمتتون عرض میکنم درآمدهای بودجه عمومی 10% رشد کرده، یعنی از 288,000 میلیارد تومان رسیده به 317,000 میلیارد تومان، فرض میکنم که این 288,000 میلیارد تومان محقق شده، در حالی که واقعا اینطور نیست. پس بنابراین اگر ما تو سال پایمون عدم تحقق داریم، در سال مورد برنامه‌ریزی اونم قطعا عدم تحقق خواهیم داشت. حتی اگر 288,000 میلیارد تومان محقق باشه، باز این به این مفهوم نیست که سال آینده محقق باشه. ببینید ما
ولی به هر حال یه خط مشی رو به ما میده، یعنی خب ما میگیم خب 288,000 میلیارد تومان در واقع محقق شده، پس این رشد مثلا 10%, 20% امکان تحققش برای ما بالاتر هست. ولی اگر این 288,000 میلیارد تومان تحقق پیدا نکرده باشه قاعدتا ما با سختی‌های خیلی زیادی روبرو خواهیم بود.
قطعا همینطوره. ببین من حالا به ارقام دسترسی ندارم. ما میتونیم ارقام عمل کرده 6 ماه 7 ماه رو الان داشته باشیم برآورد کنیم ببینیم این سال چقدر درآمد کسب می‌کنیم. ولی ببینید وقتی فضای اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌ها، به دلیل شیوع بیماری کرونا و به دلیل رکود بر فعالیت‌های اقتصادی به این صورت هست، شما قطعاً نمیتونید برای سال آینده مالیات بسیار زیادی رو در نظر بگیرید یا مالیات رو در نظر بگیرید، همونطوری که در سال قبل این اتفاق افتاد. اینا از به اصطلاح بدیهیاتی هستش که متأسفانه در نظام بودجه‌ریزی مورد توجه قرار نمیگیره و میخوام بگم دولت تنها مقصر این کار نیست. خب الان بخش خصوصی اصلا در اقتصاد کشور حضور نداره، وجود نداره، دولت همه کار خودش به عهده گرفته که حالا تو مراحل بعدی من توضیحات بیشتری خدمتتون عرض خواهم.
بله ممنونم از شما. جناب دکتر اسخر بالیسنی اقتصاددان و استاد دانشگاه هم با ما به صورت تلفنی همراه هستن. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت جناب دکتر بالیسنی.
سلام عرض ادب خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر بالیسنی، ما با آقای دکتر خوشپور صحبت کردیم. خیلی این درآمدهایی که مطرح شده به نظر نمیاد قابل تحقق باشه در سال 1400 و حالا نسبت رشد اونها با 1399 هم یه مقدار جای بحث داره. مثلا فروش نفت 100 بالای 100% رشد داشته، دارایی‌های مالی ما فروشش بالای 71% رشد رو در واقع دیده. شما برآوردتون به چه صورتی است؟ آیا فکر می‌کنید این درآمدهایی که دیده شده واقعی است، یعنی که نه صرفاً چون هزینه‌ها رو برآورد کردن گفتن ما یه منابع درآمدی رو هم اون طرف ترازو در واقع ببینیم بعد بریم وارد 1400 بشیم ببینیم چه اتفاق رخ میده؟
از نظر چون که خب یه برنامه قبلا خدمت شبکه من بودم مفصل در مورد وضعیت ارقام بودجه در از حیث درآمدی و هزینه و آنچه که در سال 99 هم اتفاق افتاده صحبت کردم. ببینید جناب خوشبود و مهمان دیگه برنامه به درستی اشاره کردن، ما درآمدهایی رو در لایه بودجه 1400 دیدیم که خیلی خوشبینانه است. این که ما بتوانیم 2.3 میلیون بشکه نفت در روز چه در قالب فروش واقعی چه اوراق سلف نفتی بفروشیم که حتی اون اوراق سلف نفتیش هنوز فیه تأملنه، یعنی روش بحث و جدل وجود داره که آیا اساسا مجلس میره به سمت اینکه اوراق سلف نفتی رو بپذیره از دولت، که اگر نپذیرد یه دفعه ما 23% از منابع درآمدیمون رو از دست میدیم، در حالی که همین الانش هم همین لایه بودجه با یک کسری تراز عملیاتی حدود 320 هزار میلیارد تومانی بسته شده.
بله،
یعنی یه طرف بودجه ما یک هزینه های جاری به اندازه 637 هزار میلیارد تومان داریم که نزدیک 317 هزار میلیارد تومانش رو صرفا میتوانیم از طریق مالیات و سایر درآمدهایی که تا وجودی قابل اتکا است داشته باشیم. بس یک کسی تراز عملیاتی جدی داریم در
این هم البته تو اما و اگر هست دیگه، یعنی ما باید ببینیم مالیات 1399 رو کامل تونستیم محقق بکنیم یا اینکه نه و بعد برای سال 1400 در واقع
خبید. الان مثلا در 7 ماه ما حدود 95% تحقق درآمدهای مالیاتی داشتیم، یعنی بند. درآمد دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی و گمرکی تو 7 ماه بوده 113 هزار میلیارد تومان، حدود 32 هزار میلیارد تومان هم در سایر درآمدها داشته. ولی خب قطعا این اعداد در حدی که ما بیاییم یه عددی نزدیک 317 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل ببینیم در موردش بحث وجود داره. علاوه بر اون در مورد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی همون فروش نفت و اوراق صرف نفتی، توش بحث وجود داره. در مورد واگذاری درآمدهای یعنی دارایی‌های مالی که اوراق مالی است، یعنی دولت بیاد اوراق بفروشه، هم توش بحث وجود داره. سال 99 ما 174 هزار میلیارد تومان گفته بودیم از ناحیه فروش اوراق درآمد داریم، اینو یه دفعه با 71% رشد رسوندیم به 298 هزار میلیارد تومان. بحث این نیست که آیا ما میتوانیم اوراق بفروشیم یا نه، ما حتی این کار رو هم انجام دادیم. تبعات بلند مدت این رو که باید پرداخت بکنه، یعنی وقتی ما اوراق رو میفروشیم، شما همین الان مستظر باشید ما برای سال 1400 سازمان برنامه بودجه گفته من نزدیک 150 هزار میلیارد تومان فقط بابت بازپرداخت اصل و فرع اوراقی که در سنوات گذشته منتشر کردم باید بپردازم. خب این وقتی که ما یه حجم قابل توجهی از فروش دارایی های باگذاری دارایی مالی یا هم فروش اوراق رو میاریم، فکر این رو هم باید بکنیم که 2 سال دیگه منابع این رو از کجا بخوایم در بیاریم، از کجا میخوایم بپردازیم، از کجا میخوایم تامین مالی بکنیم. یعنی یک بیش برآوردی خیلی جدی در حوزه درآمدهای مالیاتی لایه بودجه 1400 دیده شده. به تبع اون اونورم تو بخش هزینه ایش هم همین وضعیت وجود داره. یه دفعه ما هزینه های جاریمون از 436 هزار میلیارد تومان رسیده به 637 هزار میلیارد تومان، 46.1% رشد داره. خب این کدام عقل سلیم میپردازه؟ ما در جایی که درآمدهامون درآمدهای مطمئنی نیست و میدانیم که تحقق پیدا نخواهد کرد، یه دفعه هزینه‌هامون رو ببریم. خب این محلی که از این نای، خب می‌دونید که تو هزینه‌های جاری بخش عمده از این رو داریم، حقوق و دستمزد می‌دیم. حقوق و دستمزدی که خودمون به صراحت در لایه بودجه گفتیم 25% رشد خواهد داشت. خب پس این هزینه‌ها یه دفعه افزایش پیدا کرده، دولت گفت من محل تامین این رو تو درآمدها کجا ببرم؟ درآمد فروش نفت رو برده بالا، فروش اوراق، انتشار اوراق رو برده بالا. یعنی یک بلبشوی عجیب غریبی در لایه بودجه 1300 متأسفانه وجود داره. همین الانش هم که ما سال 1399 هستیم، لایه بودجه که مصوب شده در آخر سال 98 برای سال 99، خب میبینه همین الانش با کسری جدی مواجه هست. خب این رو از کجا میخواییم برای سال بعدی که نصف سال رو هم دولت فعلی مستقر وجود نداره؟ یعنی تبعات جدی این متوجه دولتی خواهد شد که باید بیاد به نظر من مدت ها بدوه دنبال این که این ناترازی ها رو تا وجودی بتونه تراز بکنه که اگر بتواند.
بله ممنونم از شما جناب دکتر اسقری بایسنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدار. جناب دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی هم با ما همراه هستن. یه عرض سلامی خدمت ایشون داشته باشیم، نکات جناب آقای دکتر قلی‌زاده رو هم بشنویم و بعد به گفتگومون با آقای دکتر قادری هم ادامه بدیم. جناب دکتر قادری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
مل هم حضرت حضرت عالی، مهمان عزیز جانتون و شنوندگان عزیز جان، عرض سلام و وقت بخیر.
ممنون از همراهیتون. اگر اجازه بدید یه صحبت کوتاهی با آقای دکتر قلی‌زاده داشته باشیم، یه سری نکات رو در مورد درآمدها و هزینه‌ها بشنویم، بعد گفتگومون رو با حضرت عالی ادامه بدیم. جناب آقای دکتر قلی‌زاده در خدمتتون هستیم، صحبت‌ها رو شنیدید. به نظر میاد که بودجه امسال اصلا برای سال 1400 با برنامه در واقع نوشته نشده و از اینها برآورد شده، در مقابل اون هم اومدن اعدادی رو برای تأمین منابع درآمدی در نظر گرفتن که خیلی در واقع میشه گفت متناسب نیست با سال 1400. نظر از اتایی رو بشنویم خیلی کوتاه، بعد در خدمت جناب دکتر قادری هم باشیم.
خواهش میکنم. استفاده کردیم مخصوصا از فرمایشات جناب آقای دکتر خوشپور، دو تا جمله بسیار مهم گفتن که قبلا ما هم بهش اشاره کردیم و در بودجه بندی که این ایام الان هم جامعه درگیرشه و هم مجلس، حالا گاه هم با انصاف گاه هم بی انصاف، رسانه ها سر این مسئله. ببینید آرایش نظام اقتصاد سیاسی کشور در قالب بودجه انجام میشه و زبان مدرن به اصطلاح حاکمیت یا حکمرانی با جامعه از طریق بودجه است و نکته مهمتر و عملیاتی در تهیه بودجه که اینهایی که خودشون پشت ماشین بودجه‌ریزی، پشت کامپیوترها و با دستگاه‌ها و تجربه بودجه‌ریزی داشتن، شاید از این مطلب ما ساده می‌گذریم که اول هزینه ها رو می‌چینیم بعد درآمد رو. این خیلی مطلب مهمیه و این به اصطلاح متنابه این لایحه نبوده. شاید در دو دهه، تقریبا دو دهه‌ای که ما در به اصطلاح اقتصاد ایران اگه بررسی کنیم همیشه همین بوده، در ایام بودجه هم به اصطلاح همین شکلی تهیه شده و در زمانی که ما انتقادم میکنیم انتقادها و آنچنانی نیست، یعنی مثل فصلی موجی ما یه صحبتهایی میکنیم رد میشیم یادمون میره. خب ولی در سال 97 به دلیل این تحریم ها و صحبتهایی که رهبری در آذر 97 و بحث محوری اصلاح ساختار بودجه انجام شد، شاید پس از دهه ها در ایران به کلیدی ترین مشکل نظام اقتصاد ایران و نظام بوروکراسی و نظام اداری کشور پرداخته شد و این شاه کلیدیه که به اصطلاح ما همه باید روش فکر کنیم، چون همه مشکلات در بحث همین بودجه های کشور است. اما اینکه یه نکته هم که جناب علی فرمودید، بحث برنامه به اصطلاح مبتنی بر برنامه نیست. ما وقتی هزینه ها رو به اصطلاح اول میچینیم از روی ضرورت و اجتناب ناپذیرن، ناکارآمدی خودشو به ما تحمیل میکنه، یعنی مدیریت منابع از دست ما خارج میشه. لذا به اصطلاح این مسائل و مشکلات به تلمباری از این مشکلات جلوی ما ایجاد میشه و ما باید در بودجه بحث اینه که به صورت تاریخی به این مسائل نگاه کنیم. این نیست که یک مقطع رو بگیریم و با زاویه سیاسی بودجه رو مورد بررسی قرار بدیم. استقلال بانک مرکزی همیشه مورد تأکید به صلاح سیاسیون، تصمیم گیران، برنامه ریزان ارشد، مسئولان ارشد کشور است، ولی بالاتر از اون به نظر استقلال نهاد برنامه ریزی کشور است. سازوکار بودجه ها امروز از زمانی که سازمان برنامه بودجه کشور منحل شد، دچار در اون زمان سال 86 و کسی هم بهش نپرداخت و ما بارها بهش اشاره کردیم، دچار یک دگرگونی در نظام تهیه برنامه و بودجه کشور شد و آن مسئله بحث تهیه برنامه و تهیه نظام برنامه‌ریزی کشور از پایین به بالا که در اصطلاح بهش